در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در این روزهای بهاری و با تراوت دل و جانتون هم بهاری و خرم باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. قرار یک شنبه های ما این بود که در محضر حاجی قرائتی عزیزمون باشیم، منتها امروز ایشون نتونستن تشریف بیارن و عذرخواهی کردن که اگر الان بیننده ما هستن به ایشون سلام عرض میکنیم و میگیم که جاتون خیلی خالیه، ولی خوشحالیم که در محضر عزیز بزرگوار دیگری هستیم که از رفقای قدیمی حاجی قرائتی هستن و بسیار با هم مأنوس و مشهورن. حاجی بهشتی عزیز که ارادتمون به ایشون بسیار بسیار قدیمی است و خیلی خوشحالم که امروز شماره
ایشون. سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز. سلام عرض میکنم، از خدا میخوام که نطق ما رو به سمت هدایتش جاری بفرماید و این گفتگوی همراه با نور و رشد باشه
ان شاء الله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالم که در سمت خدا شما رو میبینم و ارادت ما به شما همیشگی و دائمی بوده و ان شاء الله خداوند بر توفیقاتتون بیفزاید. ما بحثمون با حاجی قرائتی در روزهای یک شنبه رنگ و بوی قرآن کریم رو داشت. امروز هم حاجی بهشتی قرار هست از قرآن کریم برای ما بگن، منتها سیر بحث رو خودشون انتخاب میکنن و ما هم سر و پا گوشیم و خواهیم شنید ان شاء الله.
خواهش میکنم. ماه رجب خوب از ماهای آسمانی است. خداوند به بعضی از وقتهای نظر خاصی داره، یعنی سفره ویژه‌ای رو برای بندگانش پهن میکنه. ماهای رجب، شعبان و رمضان همه میدانن در معرض نسیم رحمت خدا هست. روز مبعث هم که از قله های اطرامیز. من یه تعبیر دارم که روز مبعث جشن تولد قرآنه.
چه خوب.
یعنی کسی بخواد برای این کتاب آسمانی جشن بگیره، مبعث اون روز. بر اساس راهنمایی های استاد عزیزم حاجی قرائتی، ایشون از همون قدیم به ما میفرمودن ماه رمضان که قرآن میخوانید هر سالی به یه نیتی بخونید.
یعنی چی؟
یعنی مثلا حالا گاهی این کارم مشترکاً انجام میدادیم. مثلا میفرمون امسال به نیت تعلیم و تربیت قرآن بخونیم. میرسیدیم به آیات تعلیم، تربیت، روش
اونجا وای میستادیم.
اونجا اسم میکردیم کنار صفحه
حاشیه
میزدیم. بعدها او تبدیل میشد به بحث ها.
چه خوب.
جاهایی دیدم من اینو نقل کردم، افرادی گفتن که ما هم امسال این کارو کردیم. یعنی از سطح قرآن حرکت کنیم به سمت عمق و ببینیم قرآن چه حرفای مهمی با ما داره. بر این اساس یه ماه رمضانی شاید 10-15 سال قبل من قرآن می‌خوندم، در مسافرت بودم در تنهایی، به این نیت قرآن خوندم: قرآن از ما مسلمان‌ها چه می‌خواهد؟ خب قرآن این کتاب از آسمان آمده که پیامبر عزیز ما در روزهای آخر عمرش نه مسلمان های اون زمان را میفرمود این حرف مخصوص شما نیست، همه این حرف رو تا روز قیامت سینه به سینه بگردانند. و اون این بود که من دو میراث گرانبها بین شما گذاشتم، اولش و بزرگترش قرآن و بعد اهل بیت. خب قرآن کتاب زندگی ماست، نقشه راه ما هست، کتاب نجات ماست،
راهنمای ماست.
ما روزی 10 مرتبه میگیم خدایا ما را به راه راست هدایت کن، جواب میده خدا، میگه این هدایت، برید سراغ این کتاب. بر این اساس من اون سال قرآن رو که تلاوت میکردم میرسیدم به کلمه قرآن، کلمه کتاب، کلمه ما انزل الیکم، میستادم ببینم قرآن از ما چی میخواد.
یعنی در واقع توقعات و انتظارات بله. قرآن کریم از ما چیه؟
چون در کتاب وسائل شیعه شاید 10 حدیث داشته باشیم که روز قیامت این کتاب به صورت یه فرشته ظاهر میشه. ما هم به صف ایستاده ایم تا پاسخگوی اعمالمون باشیم. مقابل یکی یکی ما ایست میکنه اون فرشته. یه سوالی از ما میپرسه. شما برای من چه کردی؟
ما برای قرآن
بله بله. ما هم جواب میدیم چیزایی که بلدیم، مثلا تو را خواندم، به بعضی از آیات عمل کردم. در پایان از بعضی از ما شفاعت و از بعضی
شکایت
میکنه. حالا ما از کدوم ما هستیم؟ شفاعتی ها یا شکایتی ها؟ جواب اولمون اینه که انشاءالله از شفاعتی ها. اما جواب جدی بخوام بدیم باید ببینیم به انتظارات قرآن پاسخ میدیم. من این انتظارات از متن قرآن گرفتم.
چه کار خوبی.
میگه این چیزا رو من میخوام ازتون.
خیلی خوب.
حالا تو این برنامه که زمان محدودی هم هست 10 تا انتظار رو میخوام بگم. که قرآن به مسلمان ها میگه من از شما این چیزا رو میخوام. که اگر اونها رو ما الان مهیا کنیم روز قیامت دست ما پره. میتونیم به اون فرشته جواب بدیم که بله من این کارا رو که خواستی انجام دادم. اگه اجازه بدین وارد
خواهش بشه. میکنم چقدر خوب، یعنی با افتخار میتونیم سرمون رو بالا بگیریم بگیم ما این کارا رو
کردیم
در حد وسع توانمون.
بله
بله بفرمایید.
انتظار اول قرائت، یعنی مرا بخوانید. اسم کتاب معلومه قرآن، این کتاب خواندن. فقط ماه رمضان ها نه، یک کسی از دنیا رفته قرآن کو، قرآن این خونه میبینن عروس و داماد گذاشتن توی صندوقچه و درش قفله و کلیدش پیدا نمیشه و گهگاهی نه،
همیشگی.
اینو بخونیم. همینجا چند تا سوال ریزتر از قرآن میپرسیم. کی بخونم؟ چقدر بخونم؟
چگونه بخونم؟
جواب میده. برای کی سه تا پیشنهاد داره. یکی صبح ها. مسلمان ها صبح هاتون رو از خواب برخواستید، امام رضا علیه السلام فرمود نماز خواندید، قرآن بخونید. ما خاطراتی که از پدرامون داریم، نسل‌های قبل صوت قرآن پدرهای ما منتشر می‌شد، همسایه‌ها می‌شنیدن، الان کمه. اینو رسم کنیم. حتی در خانه سازمانی هستیم با همسایه‌های اجازه بگیریم، احترام کنیم، صدامون روی کمی که این آهنگ قرآن در اون فضاها پخش بشه. صبح‌ها رو با قرآن شروع کنیم.
خیلی خوب.
و قرآن الفجر، قرآن صبحگاهی. پیشنهاد دوم، قبل از همه نمازها. الان تو مساجد ما و حسینیه ها هر جا نماز جماعت میشه رسم شده الحمدلله.
بله.
پس از نماز جماعت
یه صفحه مثلا قرآن. تلاوت قرآن داره.
خیلی خوبه، حدیث هم داریم. خود قرآن پیشنهادش اینه که قبل از نماز اتلو ما اوحیه الیک من الکتاب و اقم الصلات. آیاتی در حضور قلب در نمازم این کار اثر داره. یه صفحه قرآن چند دقیقه طول میکشه؟ شاید 2-3 دقیقه مثلا.
نهایتاً 3-4 دقیقه.
قبل از نماز یه صفحه قرآن بخونیم یا نیم صفحه قرآن بخونیم. این سفارش خود قرآنه.
ما الان جای بهشتی چند ساله که روزی یک صفحه با دوستانمون قرار گذاشتیم بخونیم. امسال پنجمین سالیه که ما داریم قرآن ختم میکنیم. یعنی پنجمین دوره است در واقع.
این برکته.
بله.
این اولین توقع قرآنه. وقت پیشنهادی سوم در دل شب. الان سبک زندگی ها یه جوری شده که خیلی همت میخواد در دل شب برخیزیم، ولی قرآن میگه میخوام ازت. ستایش میکنه کسانی رو که یتلون آیات الله آنا اللیل. شب چون یه وقتی که همه خوابن، امکان ریا تظاهر نیست، امکان خلوت با خدا بیشتره. کتابش رو برداریم باز کنیم، غیر از نماز شب این کتاب رو بخونیم. سرآمد مخلوقات خدا پیامبره، خداوند به پیغمبرش میگه قم اللیل، برخیز، چیکار کن؟ ورتل القرآن ترتیلا. اگر ما نشده نماز شب بخونیم، خب الان تمرین کنیم، مثلا ماهی یک شب، هفته یک شب، شب جمعه در دل شب. پس سه وقت پیشنهادی: صبحها، قبل از نمازها، در دل شب.
خیلی
هم امامان ما هم وقتهای دیگر رو پیشنهاد کردن. یکی وقتی به بستر خواب میرویم، چون ما وقتی میخوابیم سیستم تعطیل نمیشه، ظاهرا چشم ما بسته میشه اما سیستم کار میکنه و پیامهایی از طرف فرشته ها یا از طرف شیاطین به ما میرسه. میتونیم سیستم رو یه جوری طراحی کنیم که فقط از طرف فرشته ها برسه، پیامهای منفی به روح ما نرسه. مثلا با وضو بخوابیم یا قرآن بخوانیم بخوابیم، اینو رسم کنیم. همین الان شنوندگان ما، بینندگان این برنامه، تصمیم بگیریم به رخت خواب میرویم، نه تا حالا قرآن نمیخوندیم، از همون آیاتی که حفظ هستیم، مثلا چهار قرآن رو حفظ هستیم. پیغمبرم فرموده وقتی به بستر میروید پنج سوره را بخوانید، چهار تا چهار قرآن، یکم سوره نصر، اذا جاء نصر الله
و الفتح.
بعد مثلا اونایی که آیت الکرسی بلدن، آیت الکرسی بخونیم بخوابیم. این سیستم ما روحانی در یه حدی تعطیل میشه و آماده میشه. چه جور قرآن رو بخونیم؟ با پاکی، لا یمسه الا المطهرون. یعنی فکر پاک میخواد، دل پاک میخواد تا قرآن به ما یه چیزی بده. اینا در سطح اول هم فقط خواندنه.
بله.
چقدر بخونیم؟ خود قرآن یه کلمه مبهمی رو به کار برده، میگه فقر او ما تیسر،
هر چی که میتونید.
حالا مثلا آقای شریعتی چقدر میتونه؟ اینو روز قیامت باید جواب بدیم. خدای من این اندازه میدونستم، من نانوا بودم، من مهندس بودم، من جراح بودم، من این اندازه در حد توانم، ولی باید بدیم انجام میدادم. امامان ما عدد معین کردن، از سه امام حدیث به ما رسیده. سعی کنید شبانه روز 50 آیه را بخوند.
50 آیه.
50 آیه. قرآن 6000 آیه تقریبا داره. 6236 به 50 تقسیم کنیم میشه هر 120 روز یه ختم قرآن.
تقریبا هر 4 ماه.
هر 4 ماه حداقل. بعد امام فرمود که سعی کنید 50 تا، بیشتر 100 تا. پیشنهاد داره تا 500 تا. 200 تا، 300 تا، 400 تا، 500 تا.
اینجا متیسر من در بود.
این متیسر این چقدر بخونیم؟ آره. این انتظار اول. بریم سراغ انتظار دوم. دومین انتظار از قرآن از ما تلاوت. به ظاهر ممکنه افراد بگن تلاوت با قرائت یکیه، اما فرق داره. قرائت به هر نوع خواندنی میگن. تلاوت به لغت مراجعه میکنیم، میگه خواندن کتاب‌های آسمانی را تلاوت میگن. یعنی با یه نوع احترامی باید همراه باشه. این کتاب رو وقتی بر می‌داریم می‌بوسیم،
یعنی آداب داره خوندن.
آداب داره. احادیث هم اینو تایید میکنه. این کتاب مثلا تو قفسه کتابه با صد تا کتاب دیگه. نوع برخورد ما با این کتاب و نوع خوندن ما، حتی بچه 3-4 ساله ما می‌بینه ما فرق می‌گذاریم بین خوندن این کتاب و کتاب‌های دیگه.
تکریم میکنی،
میفهمه اون رو. یه معنای تلاوت. معنای دیگر تلاوت یعنی به ردیف، به ترتیب بخونیم. این کتاب چینشش علامه طباطبایی میفرماید به فرمان خدا انجام شده. اول سوره هم، بعد بقره، آل عمران، نساء، مائده تا سوره ناس. معمولا قرآن های روبانی داره، توی قرآن نداره.
بله، معمولا یه
روبان داره تلاوته.
آها.
یعنی همه ما این کتاب رو همش رو یه جاهاش رو بخونیم بقیه ناخوانده بماند خطاست.
یعنی اون ترتیب رو باید
حفظ. بله، اون ترتیب رو، چون در این کتاب سیاست هست، اقتصاد هست، خانواده هست، اوامر، نواهی، قصه، همش رو باید بخونیم. الان قرآن هایی تو خونه ها هست، مثلا آدم باز میکنه میبینه تو چاپخونه که چسبیده بوده همچنان
هم چسبیده.
این معلومه خواننده‌اش فقط سوره یاسین رو میخونه. تلاوت این همه این کتاب رو بخونید. فکر میکنم سال 1358 یه جلسه تفسیری بود در قم، استاد اون جلسه مقام معظم رهبری بود، یکی از شاگردانش من بودم.
چه جالب.
ایشون یه جلسه فکر میکنم راجع به ختم قرآن، یعنی خوندن همه این کتاب صحبت کردن که چرا ائمه اصرار میکردن تمام این کتاب را بخونیم. تلاوت یعنی همه ردیف. مهمان میاد خونه ما، یه بچه مثلا میره قرآن مثلا مادر خانه را یا پدر خانه رو بر میداره، بچه من میگه به هم نزنی ها، بابام تا اینجا خوانده. این باید فرهنگ بشه، من قرآن را تا اینجا خواندم. الان ما مثلا تو اداره ها داریم که قبل از جلسات وقتی موقع شروع بشه قرآن میخونن.
بله.
معمولا هم یه نفر میخونه، اگه اون یه نفر مریض بشه یا غایب باشه همه به هم نگاه، آقا شما بخونید، شما بخونید، شما بخونید. بالاخره یک کسی از روی ناچاری برمیداره و نمیدونه کجاشو بخونه، هی ورق میزنه، یعنی مثل این که مهارت خوندنش رو نداره.
دنبال یه سوره آشنا
آخرش میاد، اما اول بقره رو میخونه. ما همه قرآن باید برامون روان باشه، انقدر تکرار کرده باشیم. این تلاوته.
خیلی خوب، خیلی خوب.
انتظار سوم، ترتیل، یعنی با دقت بخونید، با علاقه بخونید،
با حوصله بخونید.
ما مؤسساتی داریم برای مطالعه، مثلا تندخوانی.
بله.
همون مؤسسات روش‌هایی رو به ما یاد میدن که چه جور اون کتاب رو با دقت بخونیم که بیشتر بماند، ماندگار باشد. کلمه ترتیل که ما میبریم توی نوع قرائت، یعنی این کتاب رو با یه جدیتی، با یه آتشی، با یه توجهی. و رتل القرآن ترتیلا یه معنیش اینه که سری نخونید، شتاب زده نخونید،
شمرده بخونید.
یه معنیش اینه با توجه بخونید. من تعبیرم اینه، گاهی وقتی ما مریض میشیم میریم مطب دکتری، مثلا 3-4 نفر قبل از ما هستن، ما بیکاریم دیگه، چیکار میکنیم؟ روی اون میز دکتر چند تا مجله است، مجله رو برمیداریم، نه رنگ رو رفته، مال مثلا 3-4 سال پیش.
آره.
دوباره پرت میکنیم همونجا، باز میبینیم بیکاریم. خب بعد میبینیم یه جاش یه شعره، یا مثلا مصاحبه چه میدونم یه بازیگره، یا
اون جایی که جذابه نگاه میکنیم،
جذابه مثلا نگاه میکنیم. گاهی نه، یه کتابی رو نگاه میکنم به سینه میچسبم، هر کی مثلا این کتاب رو بخون.
اشکال نداره، میکروفون کنده شده.
مثلا گاهی به کسی میگیم این کتاب رو 7 بار من خوندم. این نوع خواندن، یعنی هر بار میخونم یه حرف
تازه و جدیدی دریافت میکنم.
این ترتیله. ما تا حالا 3 تا انتظار رو گفتیم. میشه یه نمره به خودمون بدیم
از 20 در قرائتمون چطور بودیم؟
که روز قیامت میخوام جواب بدیم، نمره قرائت ما چنده؟ از 20 به خودمون چه نمره میدیم؟ قرائت میخونیم قرآن رو؟ مرتب میخونیم؟ به اندازه میخونیم؟ با انگیزه میخونیم؟ درس دوم تلاوت. چند نفر از ما، مردم ما، اونایی که به قرآن علاقه مندند، قرآن رو به صورت مرتب و از اول تا آخر. فقط ماه رمضان هستش که ما تو مساجد از اول، نه بقیه سال هم باید این کارو بکنیم. یه نمره هم به تلاوتمون بدیم، یه نمره به ترتیل. ما الان تو بعضی از مجالس مثلا میوه میخوریم قرآن رو میخونیم، یا با بغل دستی مثلا حرف میزنیم، دوره یه آیه میخونیم، دوباره اینا با ترتیل نمیسازه.
تلاوت توأمه با تدبر و تدبر.
حالا تدبر میخوام بگیم.
به به.
چهارمین انتظار قرآن از ما تدبره. تدبر از ریشه دبره. دبر یعنی پشت. ببینید این روی کلمات و آیات، پشتش معناها هستن.
یعنی به عبارتی ظاهر و باطن.
بله، ظاهر و باطن. اکتفا کردن به ظاهر، خب این با خسارت ما رو روبرو میکنه. سرمایه اصلی تو باطنه، تو معنا هست، تو مفهوم هست. امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه 121 از سوره بقره حدیث رو فرمود، قسم خورده که حق تلاوت فقط خوندن ظاهر نیست، خوندن تا آخر سوره نیست، خوندن تا آخر جزء، قسم خورده. و اکتفا کردن به الفاظ، مخارج حروف، قسم خورده اینها نه اینکه اینها نباید باشه، باید باشه،
ولی فقط این نیست.
فقط این نیست. تدبر یعنی بریم ببینیم پشت این کلمه ها، این مثل ها، این فرمان ها، این رهنمود ها چه پیام هایی هست. خب اینا وقت میبره. کتاب آسمانی ما 114 تا سوره داره، 6236 آیه داره، تقریبا 78000 کلمه داره. مسلمان ها در هر کجای کره خاک زندگی میکنن باید با معنای این 78000 کلمه آشنا بشن. شما میگه آج آقا این خیلی سخته، ما که زبانمون عربی نیست. یه خبر خوش، از این 78000 کلمه تکرار زیاد داره، تکرارها رو حذف کنیم 11000 کلمه میشه. بازم زیاده. خبر خوش دیگر، از این 11000 کلمه 1000 کلمه 80% قرآنه. این کارو میتونیم بکنیم، آشنایی با معنای 1000 کلمه به زبان خودمون. ما مثلا فارسی هستیم، انگلیسی ها انگلیسی، آلمانی ها آلمانی، اندونزی ها به زبان خودشون. 1000 کلمه مثلا تصمیم بگیم روزی 5 کلمه رو، روزی 5 کلمه میشه 200 روز.
این کلید فهم قرآن کریم در دایره لغات در واقع.
دیگه اون مثلا تنبلترین آدم روزی یک کلمه 3 سال مثلا طول میکشه. خودمون و اعضای خانواده مصمم بشیم، تشویق کن. این پدرها مادرها پول که به بچه‌شون میدن، بگید کلمه ای اینقدر حفظ کنی اینقدر من جایزه بهت میدم. اولا خودمون حفظ کنیم، بعد ترکیب کلمات هم سخته، ولی خوب وقت ما با مفردات آشنا بشیم، این دفعه هر جای قرآن رو باز میکنیم مثل چراغ‌های روشن چشمک زن میمونه،
میتونیم بفهمیم اون آیه چی میفرمه.
یه لایه‌ای رو میریم عمیق‌تر، نه اینکه به تفسیر نیاز نداشته باشیم. تازه آماده میشویم برای تدبر. تدبر یعنی ببینیم چه پیام‌هایی، چه نکته‌هایی. مثلا قصه راجع به 3000 سال قبله. الان یکی از برنامه‌های سمت خدا قصه‌های قرآنه.
بله، روزای شنبه که خدمت
روزای شنبه هست. بسیارم جالبه. خب این قصه مربوط به زمانی است دور، اما به زندگی من مربوط میشه. به زندگی بچه من مربوط میشه. به تصمیم گیری من در انتخابات مربوط میشه. به ازدواج من مربوط میشه. به خانه‌داری من مربوط میشه. قصه‌ها مال زمان‌های گذشته است. تقریبا نیمی از قرآن در قالب قصه بیان شده. از 6000 آیه 3000 آیه خدا حرفش تو قالب قصه ها زده. مخاطب خدا ما هستیم. ماجراها مال
3000 سال قبل.
یه جوانی در کاخ شاهی با پیشنهاد گناهی روبرو شد. چیکار کرد؟ قال معاذ الله. گفت خدایا به من پناه بده. خب الانم قابل تکراره. یه دختری، یه پسری در یه فضای خلوتی در معرض یه گناهی قرار میگیره، اونم میتونه بگه
معاذ الله.
همون مزدی که خدا به یوسف داد این بوده، انا نجز المحسنین. فقط مربوط به یوسف نیست،
یه سنته در
سنته. تدبر. مثلا تو مهمانی ها بیان بنشین ببینیم الان خدا جای قرائتی تفسیر نورش در یه جلد منتشر شده، مثلا همون کتاب رو بیاریم ببینیم این نیم صفحه، این یک آیه پیامش برای امروز ما، نکته هاش برای زندگی امروز ما. تدبر.
توقع چهارم، پنجم.
توقع پنجمی که این کتاب از ما داره استماع، یعنی گوش کنیم. خوندن یه اثر داره، گوش دادن یه اثر دیگه. گاهی شما یه کتابی رو خوندی، فرزند خود شما به شما میگه عجب کتابی پدر جون، شما میپرسی کجاش، میگه این فصل سومش. میگه من خوندم به این نکته توجه نکردم. معلوم میشه گاهی وقت دیگران بخوانن بر ما بگن یه اثر دیگری داره. قرآن خودش فرمانش اینه، و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. صدای قرآن پخش میشود، خاموش باشید و گوش فرا دهید. الان استماع در جامعه ما به نظر من در حد نصاب نیست. استماع های ما کیفی نیست، مثل قرائت های ما کیفیت نداره،
یعنی با دل و جان گوش نمیدیم.
مثلا قرآن در یه فضای پخش میشه، ما هم با هم دیگه حرف میزنیم، پذیرایی صورت میگیره، اونم برای خودش امواجش به گوش ما میخوره، ولی استماع نیست. استماع باید با تشنگی، داوطلبانه. مثلا ما تو تاکسی نشستیم یه صدای پخش میشه، او استماع نیست، او شنیدنه.
استماع یعنی بخوای که بشنوی.
گوش دادن یعنی خودم دارم میرم کلاس، به اون میگن استماع، داوطلبانه با اراده. اون استماع. من یادم هر سال مقام معظم رهبری که افطاری میدن ماه رمضان، شب اولش مال قرآنی هاست. به نظرم دو سه سال قبل تمرکز فرمایشاتیشون رو استماع بود.
خوب شنیدن،
خوب شنیدن این خودش مهارت است، باید یاد بگیریم. یعنی یک کسانی باید بیان اینجا یاد بدن به ما خوب شنیدن چجوره، چه مکانیزمی داره که ما یه حرفی رو خوب بشنویم بعد روش فکر بکنیم. این انتظار پنج. زمان چون محدوده من توضیح کم.
اگر رو هر کدوم اینا میشد مدت ها ایستاد در مورد صحبت کرد.
یعنی روز قیامت قرآن از ما میپرسه استماعت راجب من چه بود؟ حرف من میان میامد بقیه حرفا تعطیل میشد؟ ششمین انتظار قرآن از ما تعلیم. یعنی هر کی از این کتاب هر چی بلده بره به یک کسی که اونو بلد نیست یاد بده. خب ما این کارو نمی کنیم.
یعنی معلم قرآن.
بله معلم قرآن. الان معلم قرآن ما در جامعه چند نفر داریم؟ من پرسیدم سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات و دارالقرآن و آموزش پرورش، فکر نمی کنم 200,000 تا. تو آخرین اخباری که من دارم 100,000+ معلم قرآن در قرآن در ایران داریم. خود قرآن میگه که معلمان قرآن میلیونی باید باشن. یعنی چی؟ نه معلم گواهی نامه دار.
بله روشن.
مثلا یک کسی روخانی بلده همینو بره، یک کسی که بلد نیست یاد بده، یک کسی روانخانی بلده، یک کسی ترجمه بلده، یک کسی صوت و لحن بلده، یک کسی نکته های قرآن بلده، همه خود را موظف بدانن معلم قرآن بشن. این الان در جامعه ما جاش خالیه، نداریم. از امام باقر علیه السلام حدیثی خیلی شگفت آور که روز قیامت یک کسی پرونده عملش رو ورق میزنه، میرسه به یه صفحه‌ای، میپره هوا شادمانی میکنه، فرشته از اون میپرسه چه خبر، همه گریه میکنن تو پرونده، میگه یه چیزی اینجا برای من نوشتن که من انجام ندادم، خوشحالی مال اونه. میگه چی؟ میگه نوشته تو به 1,000,000 نفر قرآن یاد دادی. کلمه الف در زبان عربی یعنی هزار. الف الف این تو حدیثه یعنی 1,000,000. هزار هزار. تو به 1,000,000 نفر قرآن یاد دادی. میگه نه به خدا من ندادم، من یه وقت بیکار بودم رفته بودم مسجد محل به 10 نفر قرآن یاد دادم. این 5 تا صفر اضافه گذاشته. او فرشته میگه صفرهای اضافه رو من گذاشتم. حال به قول من میگه بمیرم برات، ببوسم این دستا رو، برا چی؟ میگه تو به 10 نفر قرآن یاد دادی، یکی از اون 10 نفر به 100 نفر یاد دادی.
آه همجور تساعدی،
اونم به حساب تو واریز شده. گاهی وقتا این کارتهای آبربانک رو میبریم میبینیم یه مبلغی
بله
اضافه شده، این فکر میکنیم از کجا؟ اول برج که نیست، عیدم که نیست، چیه این پوله؟ مبلغش هم قیامتی هم صحنه زیاد پیش میاد، گاهی هم میشه کم شده. یکی از شاگردان تو به 100 نفر، یکی از اون 100 نفر به 800 نفر، یکی از اون 800 نفر به 80,000 نفر، یکی از اون 80 همینطور تا روز قیامت هر چند نفر به واسطه تو با قرآن آشنا شدن به حساب تو. چرا ما این کارو نکنیم؟ یه برکتی است که برای همه ما. مثلا ما فرض کنیم خب مفسر نیستیم، طلبه نیستیم، ولی توانایی و مهارت خواندن قرآن رو داریم، حداقل به بچه‌هامون.
یه روایتی میدیدم و جایی بهشتی که خیلی بر من جالب بود که اگر یک معلمی یک شخصی به بچه مثلا یاد بده بگو بسم الله الرحمن الرحیم، همین چقدر ثواب و برکات داره
که اصلا آدم شگفت زده میشه اون ثواب رو میخونه.
شاید نکتهش همین بود که شما اشاره کردی.
مثلا روز قیامت حدیث داریم دو گروه با قامت‌های بلندتر از دیگران که همه اونا رو نشون میدن وارد محشر میشن، یکی اذان گویان، یکی معلمان قرآن. نمیشه ما معلم قرآن بشیم. چرا؟ گواهی نامه لازم داره؟ نه. مثلا همین مادر هر چی از قرآن بلده بر بچه خودش بگه،
سوره هم بهش یاد بده.
بله. یا اصلا بچه‌ها وقتی میان خونه مادرهاشون بیشتر درساشون رو پرسجو میکنن. من از شما میپرسم چه درسهایی رو؟
معمولا ریاضی و
معمولا ریاضی. یعنی تو اجتماعات 500 600 نفره من میپرسم همه با هم جواب میدن ریاضی.
بله.
نمیخوام بگیم اون بده، چرا کمک درس قرآن نکنیم؟ روز معلم در پیشه، خانواده ها معمولا میان یه مراسم هایی در مدارس هست، از کدوم معلم تقدیر میشه؟ ریاضی، زبان، فیزیک. معلم قرآن تفلکی میره اون پشت قایم میشه، یعنی میدونه هیچی حرفی از اون نمیزنه. چرا؟ پدر مادرها بیان شریک معلم قرآن بشن، بچه ها رو بگن که کتاب قرآن تو بیار ببینن میتونه بخونه، خوب یافته، خوب آموزش دیده. تعلیم خیلی حرف داره.
هفتمین.
یه بار دیگه با هم بگین:
قرائت،
تلاوت،
ترتیل،
تدبر،
بله،
استماع،
تعلیم
و حالا
شیشتا. درست.
زمان چقدر داریم؟
بفرمایید این نکته رو بفرمایید، بعد انشالله برمیگردیم بقیش بخش دوم بشه.
این هفتمی خیلی مهمه. تأثیر. یعنی قرآن از ما میخواد ما تحت تأثیر این کتاب قرار بگیریم. فقط بخوانیم نه، خلق و خوی ما، رفتار و منش ما عوض بشه. اطرافیان به ما بگن که تا حالا اینطور نبودی، چی شده؟
چه اتفاقی افتاده؟
بگم این آیه مرا عوض کرده. الان همین قصه نه تو خانواده های ما نیست. مثلا بچه من به من میگه پدر جون قبلنا شما خیلی زود عصبانی میشدی، الان یه هفته یه من شما رو تحت نظر دارم، صبور شدی، حلیم شدی. بگم این آیه مرا عوض کرد. میپرسه کدام آیه؟ بگم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. بعد این بچه تو فکر خودش میگه عجب، خودش میگه عجب، قرآن چه سازندگی هایی داره. یا مثلا من تو خونه نشستم یه ساعت قبل از مغرب، پا میشم لباسامو میپوشم، حاج خانم میگه کجا؟ میگم دارم میرم مسجد. میگه وقت نماز نشد، دارم میرم صندوق قرض الحسنه مسجد. برای چی؟ شما بدید.
من ذا الذی یقرض الله
قرض بدم حسنه. یا بگیرم؟
قرض بدین دیگه.
بدم
که بعد
اون صندوق دارم میگه حاجی آقا شما چند سال همسایه مسجد هستیم پیداتون نبوده، چطور شده آمدید؟ بگم این آیه مرا آورد. خداوند حفظ کنه بزرگان ما را. عالمی در قم الان هست از افتخارات ایران، آیت الله کریمی جهرمی،
خدا حفظشون بکنه.
ایشون یه کتابی داره، من گاهی قصه میخورم بعضی از کتابهای خوب با چاپ بد عرضه میشه، با کاغذ کاهی، با طرح جلد. به نظر من جواهر این کتاب، اسم کتاب هست نمونه هایی از موارد تأثیر و نفوذ آیات قرآن. 60 قصه تو این کتابه.
چه کار خوبی.
قصه های بعضی مربوط به زمان پیامبر تا زمان خود ما.
انشالله اگر کتابش بود در برنامه معرفی میکنیم که دوستانم بتونن تهیه بکنن.
خیلی کتاب خوبیه. مثلا یه قصه شو همه مردم ایران بلدن، آقا دوزه نصف شب پرید رو دیوار، الان مردم میدونن بقیهش چیه. نگاه کرد یکی از اتاقا چراغش روشنه، یکی از اهل خانه نیمه شب نشسته قرآن میخونه. دوزم از اون دوزایی بود که قرآن میفهمید. حالا اینم جای تأسف داره دیگه. خوب گوش کرد ببینه خواننده قرآن کجای قرآن رو میخونه
و چی داره میخونه.
دید این آیه رو میخونه: آیا وقت آن نرسیده که این دل برای پذیرش حق نرم شود؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم
لذکر الله.
اینم رو دیوار گفت چرا
الان وقتشه.
ما به این میگیم تأثیر. پشیمون شد، آمد تو کوچه، توبه کرد، گریه کرد، به کاروانسرایی رسید، دید تجار و بازرگانان همه دل واپسن، پچ پچ میکنن، میگن اگر فوزیل پیداش بشه با اون دار و دستش این اموال ما چه خواهد شد. خودشو به اونا نزدیک کرد، گفت اون فوزیلی که ازش میترسید منم، من توبه کردم. یکی از مزدهایی که خداوند به فوزیل داد، یه پسری داد اسمش گذاشت علی. این نوجوان شده بود، ویژگیش این بود به آیات قرآن حساس بود. تأثیر. یه قصه دیگه، فاطمه زهرا سلام الله علیها عقدش بسته شده بود با امیرالمؤمنین، آرام آرام آماده میشد بره خانه بخت. پدرش پیغمبر لباس عروس براش خریده بود. لباس عروس هم برای عروس ها مهمه،
بله
خیلی مهمه. یه خانومی آمد در زد، تبریک گفت، گفت عروس خانم منم به زودی دخترم رو به خانه بخت میخوام بفرستم، یه کمکی به من بکن. حضرت فاطمه فرمود اول به نظرم رسید لباس ساده خود را به اون خانم بدم، یه آیه قرآن تصمیم مرا عوض کرد. ببینید همین ایستگاه ما تو این بند اینه، پیراهن نو را به او داد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا. شست تا از این قصه ها تو اون کتابه. نمونه هایی از موارد الان ما نیاز داریم در جامعه
که قرآن تو زندگیمون تأثیر بذاره،
تأثیر کنه تو خلق و خوی ما، تو روش ما، سلوک ما. بچه های ما ببینن مثلا یه راننده تاکسی مثلا هفته یه باری همچین قصه ای را یا بگه یا بشنوه، یه مغازه دار، یه استاد دانشگاه، این دفعه میفهمیم قرآن آمده تو تار و پود زندگی ما.
و بعد اون مدینه فاضله‌ای که خیلیا در انتظارشیم
رخ داده،
اون به سراغمون میاد. یعنی زندگی قرآنی خواهیم داشت،
اون زندگی قرآنی. ببین ما الان هفت پله رو آمدیم،
بله
از سطح آمدیم به عمق. این طوری اگه باشه روز قیامت قرآن از ما پرسید نوبت ما چی شد،
میتونیم سرمونو بالا بگیریم،
میپرسید تو برای من چی کردی. حتی در حدیثی داره که قرآن یک کسی هست آرام آرام آمادش میکنن برای بردن به جهنم، میاد وساطت میکنه قرآن، میگه پروردگارا این کارا رو برای من کرده،
به خاطر همین کارش
شفاعتش پذیرفته میشه. شافع مشفع به قول امیر المومنین، یعنی قرآن شفاعت کننده است که شفاعتش پذیرفته میشه.
چه خوب، انشالله هممون مشمول شفاعت الهی قرآن کریم بشیم. آخر نکات خوبی رو شنید، خدا خیرتون بده، انشالله توفیق بود برای ما و بیننده های خوبمون که امروز این مطالب بسیار ناب با محوریت قرآن کریم رزقمون بشه و انشالله خداوند توفیق عمل و همه این دانسته ها رو به هممون عنایت بکنه انشالله. صفحه 283 رو امروز تلاوت خواهیم کرد. حالا که صحبت از قرآن شد، انشالله لحظات زندگی هممون منور به نور قرآن کریم باشه. عزیزای دلم، امروز آیات 8 تا 17 سوره مبارکه اسراء رو تلاوت خواهند کرد. ما در این هفته از ختم قرآن کریممون یاد میکنیم، از علامه بزرگوار، نابغه‌ای که شاید کمتر میشناسیمش، شهید محمد باقر صدر، که انشاءالله بعد از تلاوت قرآن هم از ایشون صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم بفرمایید، ما باز خواهیم گشت انشاءالله.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم انشاءالله لحظات زندگیمون و لحظات ماه رجبمون منور به نور قرآن کریم باشه و انسمون با قرآن بیشتر و بیشتر بشه انشاءالله اشاره قرآنی این سفر رو حاجای بهشتی عزیزمون بفرمایند و انشاءالله در ادامه خدمتون باشیم با سه نکته بعدی که شاید برای جمع‌بندی بحث امروزمون نیاز داریم بشنن
حدیثی داریم از پیغمبر که آیه های قرآن هر کدام گنجیست از کنار گنجها بدون بهره گذر نکنید
خوب.
من گاهی وقتا برای خودم مثال میزنم که مثلا رفتیم توی خزانه بانک مرکزی اونجا به ما اختیار دادن که اینجا مثلا اسکناس های چند تومانی اینجا سکه چیه ما هم تو جوک میگیم و از کنارش
رد میشیم
این ماجرای زندگی ماست دومین آیه این صفحه که خونده شد آیه مشهوریست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام این قرآن هدایت میکند به درستترین محکمترین راه گزینه ایده ما تو زندگی غالبا محتاج تصمیم گیری هستیم به دو راهی میرسیم سه راهی میرسیم پی در پی باید تصمیم بگیریم اون تصمیم درستتر کدومه این کتاب دستگیری میکنه ما رو و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات الان ما هشتمین انتظاری که میخوام بدیم عمله
عمله به آیات
عمل قرآن بشارت میدهد مؤمنان را اونهایی که اعمال صالح انجام میدن یعنی کارشون درست الان امسال سال حمایت از کالای
ایرانیست
مخاطب این شعار یکی خود کارگران هستن که کار رو درست انجام بدن
خوبه
خوب انجام بدن
نکته مهمیه
یعنی این عمل صالح یعنی کار درست هر کی تو حرفه خودش معلم جراح کارگر کارمند اون کار رو درست انجام بده میشه عمل صالح ان لهم اجرا کبیرا اون پاداش بزرگ برای اونایی که کار رو درست انجام میدن صحیح انجام میدن متقن انجام میدن
بسیار
و اما هشتمین انتظار
عمل به
من یه وقتی شمردم در قرآن خداوند 1800 بار ما بندگان را امر و نهی کرد تقریبا 1400 بار امر و 400 بار نهی خود خدا یکی از اسمش طبیبه اینم نسخشه این نسخه اون طبیبه که تو دعای جوشن کبیر میگیم یا طبیب یا طبیب من لا طبیب نه خب این طبیب نسخه هایی برای ما نوشته معمولا اطبا وقتی نسخه می نویسن مثلا تو نسخه 3 دارو 5 دارو 7 دارو همه رو باید استفاده کنیم گاهی هم پرهیزهایی رو می‌نویسه سرخ کردنی نخور ترشی نخور قند نخور نخورها تقریبا 1/4 بخورهاست یعنی نهی‌های خدا تقریبا 400 تا هست 400 مورد خدا فرمود این کار انجام نده بنده من
پرهیز
این غذا رو نخور، این لباس رو نپوش، این نگاه رو نکن، به این پول دست نزن، این قرارداد رو امضا نکن، این رابطه رو انجام نده. اینا 400 تاست. فرامین خدا که رازق ماست، خالق ماست، اول ماست، آخر ماست، تمام زندگی ما، هستی ما به او بسته است. این 1800 امر و نهی رو بیایم تو نخش، یعنی از این قرائت و تلاوت و ترتیل و استماع اینا بریم تو این که اصل قصه عمله. مثل اینه که یک کسی قله های شمال تهران رو برای ما توصیف بکنه، خب باید بریم اون قله را، باید کمر ببندیم، قدم بگذاریم در راه. این دفعه به قله توچار رسیدیم، چشمنداز اون طرف نمایان میشه. خیلی از ماها که متحیر هستیم، پس کو زیبایی های قرآن، نرفتیم اون راه رو. برای گام اول پیشنهادم اینه، از این 1800 مورد امر و نهی خدا 200 تاش تو آیات یا ایها الذین آمنو. الان موبایل های مخاطبان ما همه قرآن داره، غالبا موبایل ها قرآن داره، قرآن قابل جستجو هم داره،
یعنی بزنیم یا ایها الذین آمنو جستجو
هم بکنیم، هم آمنو رو هم بزنن میاد. 80 چند آیه داریم که با یا ایها الذین آمنو شروع میشه. 200 تا امر و نهی خدا فعلا امساله رو سال 97 از این 200 تا
بله
مثلا فرموده یا ایها الذین آمنو لا تجسسوا، تو زندگی مردم سرک نکشید، تفتیش نکنید، لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید، دروغ نه، اینا 400 تاست.
بله.
انجام بدهید ها، بعضیش عبادات، مثلا نماز بخونید، زکات بدهید، جهاد کنید، چیکار کنید، بعضیش مسائل اخلاقی، اخلاق فردی، بعضیش اخلاق اجتماعی. اینها رو مثلا یه دفتر کوچیکی میتونیم برای یه تو همون موبایل یه صفحه داره یادداشت،
اینا رو یادداشت بکن،
برای یادداشت بکن، ببینم خالق من چه فرامینی برای من داره. تا حالا که 2 ماه از سال 97 گذشته، مثلا 2 ماه دیگه این 30 تا امر رو و این 10 تا نهی رو پیدا کردم، خب برم عمل کنم. قرآن از ما عمل میخواد. ما آتاکم الرسول فخذوه، چیزایی که پیغمبر براتون آورده به عنوان امر انجام بدید. ما نهاکم عنه فانتهوا، اونایی که به عنوان نهی مطرح کرده اجتناب کنید. این ایستگاه خیلی مهم است. و نهمین ایستگاه، یعنی انتظار قرآن از ما مسلمان ها، تبلیغ. تبلیغ، ما کتابی رو که دوست داریم تبلیغ میکنیم. الان مثلا تو همین عید فیلم هایی رو به نمایش گذاشتن سینماهای ایران.
بله.
هر کی اون فیلم رو میره میبینه، اگه پسندیده میرسه خونه زنگ میزنه به خواهرش، به برادرش، به دوستش، برو این فیلم رو ببین. یه بار شده ما به دیگران بگیم برو این کتاب قرآن رو بخوان؟ تبلیغ هم هنر لازم داره.
بله. خوب
مثلا کالاهایی که در تلویزیون تبلیغ میشه، مثل سال یک بار اون کلیپ ها و اونا رو به مسابقه میزن، جشنواره داره که مثلا بهترین تبلیغ در 30 ثانیه یه کاری کرده، چند ده میلیون نفر رو واداشته به خرید اون کالا. این هنر مبلغه. آیا ما اون هنر رو یاد گرفتیم؟ با صوت خوب، با شعر خوب، با لحن خوب، با خط خوب، یه جمعی را تحت تأثیر قرار بدیم بیان به سمت این کتاب. مثلا یه کسی زبان انگلیسی بلده، خب زبان انگلیسی میتونه چه میدونم وبسایت، سایت یا کانال تأسیس کنه.
بله.
با زبان انگلیسی همه کسانی که در دنیا آشنایی دارن به زبان انگلیسی، اینا رو مخاطب قرار بده، اونها رو بگه قرآن چه کتابی است.
ما الان بعضی از دوستانمون خودشون خود جوش اومدن و گفتن ما میخوایم معارف رو تبلیغ بکنیم به زبان اسپانیایی، به زبان آفریقایی، رواندا.
خیلی عالیه. ما چقدر 10,000 طلبه غیر ایرانی در قم داریم، چند هزار دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاه تهران داریم. یه وقتی جمع شده بودن، من رفتم بین اونها، در قزوین هست، در بعضی از استانهای دیگه هست،
که اینا برای معرفی قرآن
کریم، برای انجام دادن برای کشور خودشون، برای مردم خودشون. اینو قرآن روز قیامت میپرسه از ما، آیا برای من تبلیغ کردی یا نه؟ بهترین کتاب، کتاب نور، کتاب هدایت، کتاب نجات، این کار رو هم. و آخرین که زمان کمی هست، تقویت ایمان. ما هممون مسلمانیم، به قرآن ایمان داریم، ولی خود قرآن میگه یا ایها الذین آمنو آمنو، این آیه 136 از سوره نساء. همین امروز این آیه رو پیدا کنید، ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیاورید. سوال میکنیم ای فرشته خوب خدا ایمان داریم؟ میگه کمه.
آمین.
در برابر این هجومی که از اون طرف به شما میشود این مقدار ایمان کمه. مثل این که ما خطری ما رو تهدید میکنه، میگیم من خودم رو میتونم حفظ بکنم. اون آتش اینقدر سهمگینه، این مقدار آب برای مقابله با اون آتش کمه. این تجهیزات تو این سفری که ما میرویم، سفر کوهستانی، برای حفاظت از ما کمه. سه تا ایمان رو تو آیه 136 سوره نساء میگه باید تقویت کنی. یکی ایمان به خدا، دشمن میخواد ایمان به خدا رو در بین شما تضعیف کنه. یکی ایمان به پیامبر، پیامبر رو به صورت کاریکاتور، به صورت رمان، به صورت شبهه هی تضعیف میکنن تو ذهن مسلمان ها.
شما از این باید
تقویت کنید. و ایمان به قرآن رو. قرآن آقا مطالبش قدیمیه، مطالبش کهنه است، حرف نو نداره. همون چیزایی که در زمان نزول قرآن هم میگفتن الان هم میگن. ما در نقطه مقابل برای تقویت ایمان، یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، ایمان هاتون این اندازه کمه. من این رو فکر میکنم از آیت الله امامی کاشانی شنیده باشم که شهید بهشتی در آلمان که بود، یه استاد دانشگاهی در اونجا علیه قرآن داشت، فیش تهیه میکرد. مریض شد اون استاد دانشگاه و در بیمارستان بستری بود و پسرش رفته بود به دیدنش. اون استاد دانشگاه آلمانی،
بله،
به پسره گفته بود که پسر جون من دارم میمیرم، تو راه مرا
ادامه بده
برای مبارزه با قرآن ها.
عجیبه.
شهید بهشتی یه نامه نوشته قبل از انقلاب به بزرگان ایران، به مقام معظم رهبری، با آیت الله امامی کاشانی، به شهید باهنر و افرادی دیگه، که بیاد ما برای جواب او محتوا تهیه کنیم. ما الان هر کسی به سهم خود، ایمانهایی که ما داریم کمه. بچه من از مسجد میاد یه سیدی میاره، میگه این 100 تا اشکال راجع به قرآنه، من نمیتونم جواب بدم. خب ما باید خودمونو مجهز کنیم، هر کس به سهم خود.
بله.
تو هر جایی زندگی میکنه ایمانمون رو نسبت به خدا، نسبت به پیامبر اسلام که روز مبعث در انتظارمون،
بله،
و نسبت به قرآن تقویت کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. چقدر حرف نگفته امروز مون که انشالله فرصت دیگه ما خدمتون باشیم و از محضرتون استفاده بکنیم. توفیقی شد تا جای بهشتی خدمت شما باشیم.
به دعای شما و بینندگان محترم
سلامت باشید. خدا انشالله حفظتون بکنه. انشالله فردا هم با حضور حاجای فرحزاد عزیز خدمتون خواهیم رسید. حاجای بهشتی دعا بکنند و همه آمین بگیم. انشالله خدا حفظ بکنه.
دعاهای امامان ما به ما یاد دادن که وقتی میخوام قرآن بخوانیم اون دعا رو بخوانیم، و دعاهایی که وقتی قرآن تمام شد اون دعا رو بخوانیم. حالا ما از همون دعاها استفاده میکنیم که امام به ما فرمود خدایا قرآن خوندن ما رو یه جوری قرار بده که با تدبر همراه باشه، با فکر همراه باشه، با عمل همراه باشه، همین چیزایی که امروز گفتیم. از خداوند میخواهیم که توفیق قرائت قرآن، تلاوت قرآن، ترتیل قرآن، تدبر قرآن، خوب گوش کردن به قرآن، یاد دادن قرآن به دیگران، تحت تأثیر قرار گرفتن قرآن، عمل به قرآن، تبلیغ قرآن و تقویت ایمان نساد این کتاب رو به همه ما مرحمت بفرمایید انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. سلامت باشید. بهارهای شگفتی در راه هند، فردا گلی می شکفت که بادها را پرپر کند. برای سلامت حضرت ولی عصر هممون دست به دعا برمی داریم. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از سلام.
حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيعا